بسم الله الرحمن الرحیم. 251 سمینار علمی با موضوع پیشوایان دین و تفسیر آن با ارائه دکتر حسین مرادی، پنجشنبه 24 آبان ماه 1403، کانون زبان قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به لطف خدا 251 سمینار علمی کانون زبان قرآن رو با موضوع پیشوایان دین و تفسیر قرآن و با ارائه استاد دکتر حسین مرادی آغاز میکنیم. ضمن گرامی داشت روز کتاب، روز یا هفته کتاب و کتابخوانی که در واقع مزین است به این روز، روز بزرگ داشته علامه مجاهد علامه طباطبایی رضوان الله علیه، و توفیق این رو داریم که در این روز سمیناری در حوزه تفسیر قرآن و زمینه‌ای که به نوعی علامه طباطبایی رضوان الله علیه به اون شناخته میشه برگزار کنیم به یاری خدا. در ادامه سمینارهایی که دکتر مرادی داشتن در حوزه موضوعات تفسیر، به ویژه تفسیر قرآن در مکتب اهل بیت علیهم السلام، انشاءالله امروز هم از بحثیشون بهرمند خواهیم بود. بدون فوت وقت زمان رو در اختیار آقای دکتر میذاریم تا سمینار آغاز بشه و در ادامه در زمان باقی مانده انشاءالله به گفتگو خواهیم پرداخت. با یادآوری این مطلب که با توجه به اعلام قبلی اداره برق، ممکنه ساعت 11 ما برق این ناحیه قطع بشه و اگر احیانا آنلاین رو از دست دادیم به همین علت احتمال زیاد خواهد بود. لطف و یاری خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارم. بسم الله الرحمن الرحیم. همچنین گرامی می‌داریم ایام سوگواری سرور و سید زنان عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که معلم پیشوایان دین ما بودند و عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه سروران گرامی حاضر و آنلاین که لطف کردن و مشارکت کردن در این سمینار. همونطور که فرمودن بدون فوت وقت بحث رو آغاز کنیم. عنوانی که ملاحظه فرمودید در واقع به مناسبت همین روز، یعنی روز بزرگداشت جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه، تبادر کرده به ذهن من. مسئله از اینجا شروع شد که من در این سالهای اخیر با توجه به گفته ها و شنیده ها و خوانده هایی در رابطه با جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه و شیوه تفسیر قرآن توسط ایشان که به نوعی دلالت می کردند که ایشون از روایات اهل بیت علیهم السلام در تفسیر قرآن بی بهره بودند و یا بهره اندکی داشتند و یا مراجعه نداشتند و وابستگی نداشتند به مکتب اهل بیت، و همچنین برخی اظهارات مبنی بر قرآن بسنده بودن جناب علامه طباطبایی داشتند، طبق برخی از اظهاراتی که شده که علامه طباطبایی در تفسیر قرآن حالت قرآن بسندگی داشتند، یا به تعبیر دیگر که من هیچگاه دوست نداشتم این تعبیر رو به کار ببرم، اما با توجه به اظهاراتی که بعضن صورت میگیره دیگه مجبور هستیم این تعبیر رو به کار ببریم، که ایشون در واقع از قرآنیون هستند. قرآنیون به هر حال معروفند که قرآن رو کافی میدونند در دین و شریعت و همچنین در تفسیر قرآن. حتی گاه و بیگاه از من هم سوال کردن که قریب به این مضمون که آیا علامه طباطبایی از قرآنیون بوده یا ایشون در تفسیر قرآن حالت قرآن بسندگی داشته یا نه. همین چند پیش هم باز یکی از این سوالات مطرح شد و نقطه اوج این اظهارات جایی بود که من در قم در یک محفل علمی پای صحبت‌های یکی از علما و فضلای حوزه علمیه قم بودیم، یکی از فضلای مطرح در حوزه علمیه قم که آثارشون به هر حال مطرح هست. ایشون طی بحثی که داشتن با کمال قاطعیت و با تصریح تمام گفتند که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان پشیزی به روایات اهل بیت علیهم السلام ارزش قائل نشدند، صریحا این رو گفتند و رفتند. به هر حال امروز بهانه بود که در این راستا سخنی بگوییم و تا جایی که ممکنه به هر حال از حریم این علامه بزرگ و این فیلسوف بزرگ عالم تشیع و مفسر کبیر قرآن جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه در حد بضاعت ناچیز خودمون حمایتی و دفاعی داشته باشیم. من در تأملی که داشتم عوامل این اتهام به صحت علامه طباطبایی رو در چند چیز یافتم که من مختصراً اونا رو عرض میکنم. البته خب کارهای زیادی شده، اینم من همینجا بگم، تا دلتون بخواد ما مقاله و حتی کتاب در این رابطه علما و فضلای محقق نوشتن، خیلی خیلی خوبم نوشتن، به قول معروف علالله اجرهم لله در روهم و علالله اجرهم، متعدد ما مقاله داریم در این که نه علامه طباطبایی نه تنها خود رو بی‌نیاز از روایات نمی‌دیدم، بلکه در کمال توجه و عنایت از روایات اهل بیت علیهم السلام استفاده کردن. حالا خب اگر این همه آثار هست پس من اینجا چی میگم؟ جنبه نوآوری بحث من رو فقط صرفاً میتونیم در این جمله خلاصه کنیم که من به این مسئله میخوام نگاه کنم صرفا از باب معلم بودن اهل بیت علیهم السلام، معصومین علیهم السلام، بسان معلمان بشریت. و میخوام بگم که علامه طباطبایی اصلا این نگاهی که ما به معصومین داشتیم رو به ایشان نداشت. علامه طباطبایی به نگاه معلم به این ائمه هدا علیهم السلام می نگریست که متاسفانه نوع ما شیعیان این نگاه رو به این ذوات مقدسه نداریم. خب زمینه های این اتهام چی باعث شده که علامه طباطبایی رو متهم به قرآن بسندگی بکنن؟ من 5-6 مورد رو نوشتم. نقد روش محدثان و تأکید بر عقل و تدبر. علامه محدثان را در جاهای مختلف، در واقع اخباریون رو نقد میکنن، از جمله من یه مورد اینجا آوردم که در جلد اول تفسیر المیزان اومده که میگن محدثان فاقتصروا علی التفسیر بالروایه و جدوا فی السیر، یعنی چنان در روایات سیر کردند و غور کردند و هر جا که روایات رفتن اینا هم رفتن. حیث و ما یسیر و به همال معصور، یعنی هر جا که معصور، معصور یعنی همین روایات تفسیر، هر جا روایات رفتن اینها هم در تفسیر قرآن هم اونجا رفتن. و وقفو فی ما لم یوسر، و اونجا که روایتی نبود، چون ما در ذیل خیلی از آیات هیچ روایتی نداریم، پس اونجا چی کار کنیم؟ اینا قائل به وقف شدن، یا ما خب حرفی نمیزنیم، وقتی روایتی نیست حرفی هم نمیزنیم. بعد علامه طباطبایی حسابی اینها رو نقد میکنن و میگن قد اخطأوا، خطا کردن. چرا؟ چون خدا لم یبطل حجت العقل، خدا که حجیت عقل رو باطل نکرد، تعقل در کتاب خدا رو که خدا حجیتش رو باطل نکرده، و چطور چنین چیزی ممکنه و کیف یعقل ذلک، در حالی که حجیت عقل، حجیت کتاب اصولا به وسیله عقل ثابت میشه. ولم یجعل حجیتا فی اقبال صحابه و تابعین و انظارهم علی اختلاف هل فاحش، ولم یدعو الى الصفصفه به تسلیم المتناقضات و المتنافیات من الاقوال، خدا که ما رو دعوت نکرده که تسلیم اقوال متناقض و متنافی روایات بشیم، خودمون رو تسلیم روایات بکنیم، هر جا روایت رفتن ما هم اونجا بریم. خدا که چنین دعوتی از ما نکرده، لمید، چنین فراخانی خدا نداده. تنها فراخانی که خدا داده چیه؟ ولم یندب، یعنی خدا ندبه نکرده، یعنی فراخان نداده. تنها فراخانی که خدا داده تدبر در آیات قرآنه. ولم یندب یعنی خدا هیچ فراخانی نداده به جز تدبر در آیاتش. تا چی؟ فرفع بهی ای اختلافن، تا هر گونه اختلافی، مشکلی در رابطه با قرآن داریم رفع بشه در پرتو تدبر در قرآن. اشاره به اون آیه معروف تدبر داره، در واقع علامه اینجا به زبان قرآن صحبت کرده، اقتباس کرده از اون آیه معروف، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. تنها فراخوان خدا به تدبر بوده در قرآن. بعد استناد به نور بودن قرآن. علامه گفتی که قرآن نوره. خب نور که به غیر خودش نیاز نداره در اینها رو دیدن بعد میگن خب وقتی علامه قائل به این مسئله هست، بنابراین خودش رو از روایات مستغنی دیده و تبیانا لکل شی بودن قرآن. ببین میگه فما بال نور یستنی رو به نور غیره، یعنی نور که از غیر خودش که نور نمیگیره. فما بال نور و ما شأن الهدى یهتدی به هدایت سوا، هدایت سوا در شأن هدایت، قرآن کتاب هدایت دیگه، خب در شأن هدایت نیست که از خارج از خودش، یعنی روایات و غیر روایات هدایت به طلبت و کیفه تبین، و چطوری روشن میشه چیزی که روشن کننده هر چیزیه، چطوری تبیین میشه چیزی که تبیین کننده هر چیزیست و خودشو نتونه تبیین کنه. هاشا، یعنی هرگز، هاشا، کیفه یکون القرآن و هدن و بینتن و فرقانم و نورم مبین آل ناس فی جمیع ما یحتاجون. اما چی؟ وقتی به خودش میرسه خودش محتاج غیر خودش باشه، هاشا، یعنی این اصلا قابل قبول نیست. تأکید بر حجت بودن قرآن بر همه چیز از جمله روایات، قرآن حجت است بر همه چیز، یعنی حجیت هر چیزی رو ما در پرتو قرآن در واقع میتونیم قبول کنیم. از جمله اینجا در کتاب شیعه در اسلام میفهمن که کتاب خدا مأخذ اساسی هر گونه تفکر اسلامی است و اوست که مأخذ دیگر دینی را اعتبار و حجیت میدهد. این مطلب در چندین جا در المیزان و غیر المیزان مطرح شده به انهای مختلف. بعد حاصلش اینه که اگر قرار باشه قرآن به روایات متکی باشه میشه دور، چون روایات حجیتش از قرآن قراره بگیره. حالا بگیم خود قرآن در فهمش باید به روایات مراجعه کنیم و این دوره و باطله. بعد تأکید بر روش قرآن به قرآن که گفتند که این تفسیر قرآن به قرآن ادامه همون منطق حسبنا کتاب الله که در صدر اسلام مطرح بود. حسبنا کتاب الله در واقع صورت ارتقا یافتش در زمان ما شده تفسیر قرآن به قرآن. خب بله، جناب علامه در جاهای مختلف بر این مسئله تاکید میکنه، از جمله در اینجا هم از کتاب قرآن در اسلام من آوردم. تفسیر واقعی قرآن تفسیری است که از تدبر در آیات و استمداد در آیه به آیات مربوطه دیگر به دست آید. میگه ما کلن سه راه داریم در تفسیر قرآن. یک، تفسیر آیه به تنهایی با مقدمات علمی و غیر علمی که اینو همونجا باطل میکنن، میگن این قابل قبول نیست و همون تفسیر به رأی در واقع. دو، تفسیر آیه به معونت روایتی که در ذیل آیه از معصوم رسیده، بعد اینم باطل میکنن. حالا کجا باطل میکنن؟ در ادامه همین بحث میگن که طریق دوم، یعنی تفسیر قرآن با روایات، روشی است که علمای تفسیر در صدر اسلام داشتند و قرنها رایج و مورد عمل بود و تا کنون نیز در میان اخبارگین اهل سنت و شیعه معمول به. طریقه است محدود، یعنی تفسیر قرآن با روایات یک طریقه محدوده. حالا حرف ما همینه که معلم هیچ موقع مخاطب خودش رو قرار نیست محدود بکنه، یعنی با گفته های خودش برای متعلم گفته هایی رو ارائه بده، بعد بگه تو این گفته ها رو باید یاد بگیری. این روش یک معلم نیست. یک معلم هیچ موقع این کارو نمیکنه که یه سری مطالبی رو به مخاطب بده و بعد اون رو رها بکنه، بگه برو حالا برو نیازهای خودت رو برطرف کن. میگه نه، این روش دوم طریقه است محدود در برابر نیاز نامحدود، زیرا ما در ذیل 6000 چند صد آیه قرآنی صدها و هزارها سوال علمی و غیر علمی داریم. اینا رو چطوری جواب بدیم با این روایت های محدود که خیلی هاش موردی هست و خیلی هاش به هر حال حالا بعدن نقدهای دیگه‌ای هم داره علامه در اطباع روایت که خواهیم رسید. خب بعد میگه پاسخ این سوالات و حل این معضلات و مشکلات را از کجا باید دریافت نمود؟ آیا به روایت باید مراجعه نمود؟ در صورتی که آنچه نام روایت نبوی میشود بران گذاشت از طریق اهل سنت و جماعت به 250 تام نمیرسه. گذشته از این که بسیاری از اینها ضعیف و برخی از آنها منکر هم هستند، و اگر روایات اهل بیت را که از طرق شیعه رسیده در نظر آوریم، درسته به هزارها میرسه و در میان آنها مقدار متنابهی احادیث قابل اعتماد هم یافت میشه، ولی در هر حال در برابر سوالات نامحدود کفایت نمیکنه. گذشته از این که بسیاری از آیات قرآنی هست که در ذیل آنها از طریق عامه و خاصه هستن، ما حدیثی نداریم هستن. بسیاری از آیات هست که هستن حدیثی در مورد اونها نرده. اونها را چیکار کنیم؟ لابد باید توقف کنیم. خب آیا باید به روایت مراجعه کرد؟ یا در این مشکلات و آیات مناسبه باید برگشت که در این طریقه ممنوع است؟ یعنی در همین روش دوم، روش مراجعه به روایات، این ممنوعه. یا اصلا از بحث خودداری کرد و نیاز علمی را نادیده انگاشت؟ در صورتی که در این صورت آیه و نزلنا علیک کتاب تبیانا لکل شیء با دلالت روشن‌تر از آفتاب خود چه معنا خواهد داشت؟ و جمله افلا یتدبرون القرآن و آیه کتاب انزلناه الیک مبارکون لیتدبروا آیاته و لیتذکر اولو الالباب و آیه افلم یتدبروا القول چه مفهومی خواهد داشت؟ و احادیث مسلمه ای که از پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت رسیده و به مردم توصیه و تاکید نموده که در مشکلات و فتن به قرآن مجید مراجعه نمایند چه اثری خواهد بخشید؟ همچنین ما احادیثی داریم تحت عنوان احادیث عرض، یعنی هر چیزی که از اهل بیت از معصومین میشنویم به قرآن عرضه بکنیم، اگر موافق شد، اگر موافق کتاب باشد به آن اخذ و عمل شود و اگر مخالف باشد ترک گردد. احادیث متعدد با روایات مختلف از طرق شیعه و سنی. خب بدیهیست مضمون این اخبار وقتی درست خواهد بود که آیه قرآنی به مدلول خود دلالت داشته باشد، به خودی خود، و محصل مدلول آن که تفسیر باشه دارای اعتبار باشد. و اگر بنا شود که محصل مدلول آیه را خبر تشخیص دهد، یعنی اگه بنا باشه این روایات بیان مدلول آیه رو مشخص کنن، خب اون موقع عرضه خبر به کتاب معنی محصلی نخواهد داشت. چه معنا داره اون موقع عرضه کردن اخبار به قرآن؟ این اخبار یعنی اخبار روایات عرضه بهترین گواه است بر این که آیات قرآن مجید هم مانند سایر کلام دلالت بر معنای خودشون دارند و هم دلالت آنها با قطع نظر از روایت و مستقلن حجت است. اینا در واقع میگم اظهاراتی است که علامه طباطبایی در کتاباش کرده و این دست از محققان با استناد به این اظهارات در واقع علامه طباطبایی رو متهم به قرآن بسندگی میکنه. یه موردش هم اینه که خب علامه مباحث روایی که آورده رو آخر آورده. چرا آخر آورده؟ این نشون میده که خب در فهم آیه به هر حال متکی به روایات نبوده، آیه رو خودش تفسیر کرده، بعد در آخر از باب این که حالا مطلب از عریض خالی نماند یه بحث روایی هم آورده. این کفایت نمیکنه. یعنی شما بگید نه آقا علامه به روایت توجه کرده. ببین 500 تا بحث روایی، 500 تا بحث روایی در المیزان داره. این نشون میده که علامه به روایت توجه کرده. نه خیر آقا ما قبول نمیکنیم. اینو به هر حال همینطوری علامه از باب خالی نبودن از عریضا برده و فهم قرآن رو متکی به بحث روایی نکرده. و خود همین، حالا بعداً خواهیم گفت اگر فرصت شد، خود همین تأخیر بحث روایی از اون مباحث اصلی علامه خودش حکایت ها داره که باید مستقلن در یک فرصت دیگه بحث کنیم که چرا برخلاف بسیاری از مفسران که همون اول وارد تفسیر قرآن که میشم میگن خب بریم ببینیم چه خبره در روایات، بریم ببینیم شأن نزولش چیه، در روایات چی اومد، اینطوری که نمیتونیم آیه رو بفهمیم، بریم ببینیم شأن نزولش چی بوده، ائمه چی گفتن، برخلاف این مفسران نه علامه هیچ تقیدی نداره، بلکه مباحث رو در پایان تفسیر خودشون میاره مباحث روایی رو. خب این در واقع ششمین مورد بود که من حالا شماره هم دادم بهش به عنوان مستندات اتهام علامه طباطبایی به قرآن بسندگی. در حالی که خب ما میخواییم بگیم که اصلا نگاه علامه طباطبایی به ائمه هدا علیهم السلام اینطوری نبوده که ما داریم و دیگران دارن. علامه به عنوان معلم به اینها نگاه میکرده، همونطور که در موارد متعدد تصریح میکنه به کلمه معلم. خیلی موارد متعدد، من چند مورد رو اینجا بردم. ببینید ثم ان النبی صلی الله علیه و آله الذی علمه القرآن و جعله معلما لکتابه، معلم قرآنه. معلم به هر حال اسمش روشه، معلم مدرس نیست بیاد درس بده، این درس اون درس اون درس هزار درس دو هزار درس بده، مدرس نیست، درس نه، معلمه. و همینطور اطرته ای و اهل بیته ای الذین اقامهم النبی هذا المقام، اهل بیتی که دقیقاً در همین مقام معلمی قرآن قرار دارن. و کانت طریقتهم فی التعلیم و تفسیر هذه الطریقه بعینها، روش خودشونو میگن که روش من قرآن به قرآنه و میگن که من این روش رو از ائمه گرفتم، ائمه هدا این روش رو به من تعلیم دادن، اونا معلم منن دیگه، معلم باید به من روش بده، من کسیره که به من روش نده رو اصلا معلم خودم نمیدونم، من از معلم انتظار ارائه روش دارم، انتظار ارائه طریق دارم. بعد یکی از اون مواردی که علامه طباطبایی از ائمه هدا گرفته و رفته، به قول معروف گرفته و رفته، این حدیث مشهور هست که در نهج البلاغه هم اومده، ینطق بعضه به بعض و یشهد بعضه علی بعض. یک اشاره از حضرت علی و مضمونش از ائمه هدای دیگر هم اومده. علامه طباطبایی این یک اشاره رو گرفته و رفت، البته نرفته ها، یعنی همچنان با روایات هست و بیش از هر کس دیگه در روایات غور کرده علامه. ببینید خودش میگه وظیفه مفسر این است که به احادیث پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت علیهم السلام که در تفسیر قرآن وارد شده مرور و غور کرده، باید مرور کنه، باید غور کنه اصلا. و خودش اصلا قبل از المیزان علامه طباطبایی کدوم تفسیر رو نوشته؟ اینجا داریم آقای مهندس البیان رو دیگه. بله البیان، البیان فی تفسیر، البیان فی تفسیر القرآن اسمشو، بله من دقیقا از روی خودش بگم، خیلی من تفسیر البیان، بله تفسیر البیان فی الموافقت بین الحدیث و القرآن، شیش جلد دیگه های مهندس، درسته؟ بله شیش جلد تا سوره یوسف، خود سوره یوسف هم وارد شده. علامه طباطبایی تفسیر در واقع اثری محسوب میشه، این تفسیر محسوب، یعنی علامه طباطبایی تا این حد غور کرده در روایات اهل بیت علیهم السلام، غور کرده تا چی؟ به روش ایشان آشنا شود، به روش ایشان آشنا شود، بعد روش رو گرفته و رفته. کجا رفته؟ رفته تفسیر المیزان بنویسه. جمله امام علی رو گرفته ینتقو بعضو به بعض، ما میخونیم رد میشیم اما نمیگیریم، خوز اخز نمیگیریم و نمیریم. معلم کسیست که مخاطب رو، متعلم رو وابسته خودش نکنه. معلم خوشحال میشه وقتی متعلم بگیره بره، بره اصلا بر نگردم. معلم خوشحال میشه، معلم بدش میاد، چندشش میاد. حالا ببخشید این کلمه رو به کار بردم، چون ما خودمون هم اینطوری هستیم دیگه. یه مثلا یه دانش آموز دانشجو بیاد بگه آقا این چی میشه، این چی میشه، این چی میشه، این چی میشه، این یعنی چی، این کلمه یعنی چی، این چی هستن ها از اینا. آدم بدش میاد، آدم دعوا میکنه و همه خدا علیه مسلم دعوا کردم، در خیلی جا دعوا کردم با اصحابشون. اصحاب میمدن میگه این چیه، این چیه، این چی میشه، فلان چی میشه، فلان چی میشه، آیا فلان چیز در قرآن. بعد همه خدا دعوا میکردن، میگفتن مگه تو مسلمان نیستی، مگه تو قرآن نخوندی، مگه تو قرآن نمیخونی، مگه این آیه رو ندیدی، این آیه رو، این آیه که هزار بار خوندی رو مگه تا حالا ندیدی، مگه تا حالا نشنیدی. و یه چیز طبیعیه، ما هم همینطور هستیم، ما هم دعوا میکنیم، مگه دیکشنری بهت ندادم، مگه لغتنامه ندادم، مگه مفردات معرفی نکردم، خب برو مراجعه کن دیگه، مگه روش رو بهت نگفتم، تبیین نکردم، مگه راه رو بهت نشون ندادم، دیگه چرا میای از من سوال میکنی؟ خودت مگه عقل نداری؟ معلم از کسی خوشحال میشه که، از دانشجوی دانش آموزی خوشحال میشه که دانش آموز بیاد بگه، دانشجو بیاد بگه خدا خیرت بده، خدا خیرت بده، منو بی نیاز کردی. اینا هست، اینا روایاته. ببینید من یه چند تا روایت اینجا بردم، روایاتی که با کلماتی مثل الا اعلمو که، یا مثلا الا اخبرو که، الا ادلو که، الا اعلمو که اربع خصال تستغنی بها، تستغنی بها، غنی بشی، چهار چیز بهت یاد میدم که تستغنی بها انل، مثلا طب، از طب کلا بی‌نیاز، معلم کسی است که بی‌نیاز بکنه. اینو ببینید، الا اعلمو که به عمل خفیف، علل بدن ثقیل فی المیزان. معلم چیزای خفیف به متعلم میده، خفیف یعنی سبک، یعنی جا اشکال نمیکنه، ذهنش رو مغشوش نمیکنه، مشوش نمیکنه. معلم کسی نیست که مجموعه های کلان از گزاره های مختلف علمی اطلاعات به متعلم بده، بگه بیا اینم بگیر، اینم بگیر، این مجموعه رو بگیر، این کتاب رو بگیر. نه، معلم خفیف خفیف، یک چیز خفیف سبک میده، یه چیز خفیفی که خیلی ثقیل هست، خیلی سنگین هست، خیلی به دردش میخوره. الله علم که شیء اذا فعلته لم یکن لک شیء. حالا این حدیث یه حدیث فقهیه، من در واقع اون اجزای ثابتشو گرفتم. لم یکن علیک شیء، یعنی اگه این کارو انجام بدی یا دیگه راحتی، لم یکن علیک شیء، راحت راحت دیگه چیزی بر عهده تو نیست، بری و ذمه راحت. گل تو بلا، بله یا ابن رسول، بله بله، چرا نمیخوام؟ بلاهایی که ما نگفتیم از این بلاها، اصلا این به معلم بودن اینها را اصلا ما ندیدیم، معلم فرض نکردیم، از اینها دنبال روش ما روش نجستیم، طلب نکردیم. از امام صادق چند تا روش تا حالا گرفتیم؟ بلایی هم نگفتیم. بلا بلا، بعد امام صادق میگه فبنه، بنا رو بگذار برین. این بنا، ائمه خدا علیهم السلام بناها رو آموختند. فبنه فبنه علل فلان، بناها رو آموختند. از این فبنه ها ما اونقدر داریم که بنا رو بگذار برین راحت شو. لم یکن علیک شیء، الا علمو که فلان چیز که تکفی بهی، کافیت باشه، کفایت بکنه، مثلا تو این حوزه دیگه کفایتت باشه. الا احدثو که علتی من جائب، اگر عملش بکنی امنه، ایمنی یابی. الا علمو که یا ابا ذر کلمات ینفع و کالله بها، ینفع و کلمات نافع، علم نافع. الا اخبرو که به ابوابن، میخوای من یه درهایی رو بهت معرفی کنم؟ در ائمه و دالم السلام درها رو نشون میدادن، نه آجرها رو، در نشون، درهایی که از هر دری یفته و الف باب، از هر دری هزار در باز می شد. درهای فاتح، کلمات در روایت متعدد داریم که یک کلمه بهت یاد بدم که یفته و منه الف کلمه، کلمات فاتح، کلماتی که ما به بچه ها آموزش میدیم فاتح نیستن، بستن.
یاد داشتم و یادم رفته باز کنم جلوی تعابیر. اینجا هست اصل، از خیلی جا گفتن یه اصلی بهت یاد بدم، اصلون اندنا، اصلش نزد ما، اصلا رو بیارید از ما بگیرید، اصلا رو از ما بگیرید. علینا بالغاء الاصول. حالا اینجا در این حدیث رو من آوردم. علینا القاء الاصول، معلم یعنی همین اصل میده. اصول به معنی کلیات نیست، اصل یعنی ریشه، یعنی منشأ، یعنی سرچشمه، یعنی کوثر. و علیکم التفریق. اما ما چی؟ ما ائمه هدا علیهم السلام رو در مقام تفریق نشانده ایم. و ازالتکم ان مراتبکم التی رتبکم الله فیها. خب این مرتبه اهل بیت نیست، این مرتبه‌ای که ما قائل هستیم. این چی میشه؟ این چی میشه؟ اون چی میشه؟ این چی میشه؟ اون چی میشه؟ این چی میشه؟ اون چی میشه؟ این مرتبه اهل بیت نیست، این مرتبه یک استاد و معلم بیکار و تعابیر دیگه‌ای که من نمیخوام بگمه. علیکم التفری، تفری یعنی شاخه ها رو در واقع استخراج کردن، مراجعه به اصل ها کردن و شاخ و برگ ها رو یافتن، شاخ و برگ دادن. این مقام مقام ماست، نه مقام اهل بیت. مقام اهل بیت القاء الاصول. تو همین روایات هست که یه جا هست الا ادلک الا قرسن. قرس، قرص یعنی کاشتن. یه من یه قرصی بهت نشون بدم. اثبت اصلا و اسرع ینعن و اطیب ثمرن و ابقا. باقی میمونه. معلم کسی است که چیزای باقی رو یاد میده، نه چیزای فانی رو. 12 سال آموزش پرورش، آموزش و پرورش چند تاش باقی بود؟ از چیزایی که یاد گرفتیم چند تاش باقی موند؟ حالا من نمیخوام اسم درس ها رو بشمارم، من مواردی رو از کتابای درسی بچه ها شناسایی کرده بودم، اما دیگه نه وقت است نه اصلا درستم هست مثال بزنم در برابر تعلیمات این معلمان حقیقی. اسرع و ینعن و اطیب ثمرن و اثبت اصلا. اصلها ثابتون، اینا زبان قرآن ها، اصلها ثابتون و فرحافظم، یعنی شجره طیبه در واقع قرص میکنن ائمه هدا علیهم السلام. کارشون اینه قرص شجرات طیبه در وجود پیروانشون تا براشون بمونه، ابقا، تا میوه بده. ینعا ثمرا، اطیب، میوه های خوشبو بده. و از اینجور کنز، الا ادلک الا کنز من کنوز، گنج که باز کردی گنج ها جوشش کند، ذخیرتن کبرا و کنز فاخر و و و. اینا نمونه های برحال. برگردیم به اون بحث قبلی، وقت منم رو به پایان هست. همین، این کلمه معلم رو میخواستم بگم. در کلمات علامه طباطبایی متعدد ذکر شده که اینها معلمان حقیقی هستن و اینها طریق راه میدن، اینها راه یا نشان میدن. روش، روش یعنی از رو میاد دیگه، روش رو، مستر رو. راه میندازن طرف میره و خوشحال، معلم اینطوری خوشحال میشه، معلم از راه رفتن خوشحال میشه نه از توقف. هازا هو الطریق المستقیم، اینه طریق مستقیم، یعنی همین تفسیر قرآن به قرآن. نه اینی که هی به قول حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام و یسر لی امری. فرق پیامبر اکرم با حضرت موسی اینه که حضرت موسی بر سر هر امر دشواری میگه خدایا و یسرلی امری، خدایا اینو آسون کن. اما پیامبر اکرم چی؟ و نویسرو که و نویسرو که للیسرا، خودشو خداوند خود وجود پیامبر رو تأثیر که و نویسرو که خود وجود پیامبر اکرم تأثیر شده، آسان شده. این وجود دیگه بر سر هر امری نمیگه یسرلی امری، خودش آسان آسان شده. و سیتل الباحث المتدبر فر روایات و صراط سوی، صراط های دیگه سوی نیستن، اصلا صراط نیستن این راه هایی که مفسران قرآن در پیش گرفتن. الذی سلکه معلم القرآن، حالا روز کتاب و کتابخانه یا کتابداری اینم هست، کتاب از این همه کتاب چند تاش راه رفتن با آدم یاد میده؟ چند تا از کتابایی که خوندیم برای ما المیزان بوده؟ خود علامه طباطبایی هم جالبه اقتدا کرده به همین سنت، المیزان نوشته. مبادا 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 فکر کنیم که علامه طباطبایی از قرآن اینو فهمیده ها، این 20 جلد المیزان رو از قرآن فهمیده. واقعا اگر یه نفر این فکر رو بکنه واقعا باید تأسف خورد براش. فکر کنه که مثلا علامه طباطبایی از سوره کوثر همین دو صفحه مطلب که نوشته رو فهمیده. ابدا اینطوری نیست، قطعا اینطوری نیست. علامه طباطبایی خودش در جای اظهار کرده به نقل از آیت الله جوادی آملی حفظه الله، گفتن که من اگه بخوام از یه سوره کوچک همه یه معارف قرآن رو استخراج میکنم از سوره کوتاه. علامه طباطبایی تفسیر المیزان نوشته، المیزان در برابر انواع روش های منحرف که هر یک به جهتی میرفته و در مقدمه المیزان به اونها اشاره کرده، در برابر اونها المیزان نوشته. نه اینکه فهم من از سوره کوثر اینه. علامه طباطبایی اگر فهم خودش را از سوره کوثر میخواست بنویسه قطعا مانند مولای خود 70 شتر رو از تفسیر سوره کوثر سنگین میکرد. لاوقر تو سبعین بعیرن امام علی میفرد. اما خب بنابراین نیست که حضرت علی، بنابراین نیست، معلم بنا نداره که دونه دونه مطالب رو دیکته بکنه بر متعلم. بنابراین این بنا بنای خطاییه. اگر ائمه و دار السلام این بنا رو داشتن الان ما هزاران جل تفسیر اهل بیت داشتیم. نه، حالا این چند تا روایتی هم که اومده اغلب در پاسخ به سوالینا بوده، این بنا رو نداشته. حالا علامه هم همین تو... حالا چند تا از این کتاب ها المیزان هستن، یا کتاب ننویسید یا وقتی می نویسیم المیزان بنویسیم، کتاب المیزان بنویسیم. از همه بیشتر هم غور کرده در روایات، یه جمله جناب استاد مهدوی راد دارن اگر من پیدا کنم، بله، فرمودن که خدمت علامه به روایات تفسیری بی‌نظیر هست، هیچ کس چنین خدمتی رو به روایات تفسیری نکرده. این توهین به ائمه هدا علیهم السلام هست، این گونه برخورد با روایات ائمه توهین به یک معلمه. اون دانش آموز به معلم توهین میکنه، دونه دونه هرچی خلاصه ما تفوه به یادداشت کرده و تا آخر در اونها منجمد شده از اونها خارج نمیشه، نمیگیره بره، بگیر برو دیگه، برو روش رو این توهین به معلمه. علامه دو خدمت بزرگ به سنت کردن، یکی فهماندن چگونگی تعامل با سنت تفسیری، تعامل با روایات تفسیری که هر گونه تعامل نمیشه کرد، هر تعاملی در شأن روایات تفسیری نیست. آخه ائمه و دائم السلام نحوه تعامل با تعالیم اینها اصل داره، اصول داره، ادب داره، آداب داره. ادبت کجا رفته؟ خب وقت من رو به رو هم نه، یعنی پایان پذیرفته. فرمودن که 10 دقیقه به 11 دیگه باید جمع بشه تا فرصتی هم بشه سروران مطالبشون رو بفرماین. نثار روح بلند جناب علامه طباطبایی رضوان الله علیه صلوات عنایت بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزاریم از آقای دکتر مرادی،
سلامت باش،
و ارائه عالی از بحث پیشوایان دین و تفسیر قرآن و پرداختن به محتوای این بحث در ارتباط با دیدگاه علامه در جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام در تفسیر قرآن. ما حدود قریب به 20 نفر هم در آنلاین همراهی کردن، ما رو یادداشت‌هایی هم گذاشتن، در خدمت سروران هستیم. در 7-8 دقیقه باقی تا ساعت 11 اعلام شد که 11 تا 1 برق اینجا میره. حالا باید ببینیم عملا چه اتفاقی میفته. انشالله که ما سمینار را کامل با برق خواهیم داشت. سمینارمونو که داریم، ولی خب یه چیزایی از دست میره. آره آنلاین میره، اونم یه کارش میکنیم.
شکر میکنم. من دوباره اول که سمینار رو شروع کردید داشت دوباره تو ذهنم این سوال شکل میگرفت که عنوان سمینار چه ربطی به سمینار داره، و مثلا تو ذهنم فکر میکردم که کاش یه اشاره‌ای به جناب علامه میشد، ولی بعد که پیش رفت دیدم منظور شما از این که پیشوایان دین و تفسیر قرآن، این نقش معلمی پیشوایان دین در تفسیر قرآن بوده، یعنی اینکه داشتن همشون آموزش میدادن که روش تفسیر قرآن چیه و روش برداشت از قرآن چطور میتونه باشه، حالا اگر درست فهمیده باشم.
بله
احسنت. من به ازای هر مطلب حضوری حاضران گرامی یه مطلب آنلاین هم بخونم. آقای دکتر سپهوند دو تا مطلب داشتن، یکی این که در اثنای صحبت شما یادداشت گذاشتن در کتاب تفسیر المیزان، در تفسیر هر کدام از آیات بخشی به نام بحث روایی دارن و روایات مرتبط را ذکر کردن. فکر کنم تو اون قسمت از بحث بود که شما فرمودید، این یعنی اوایل بحث که فرمودید این اتهام وارده، ایشون به نوعی یه دفاعی رو به این شکل مطرح کردن.
اینو قبول نمی کنن دیگه، اینو قبول نمی کنن، میگن اولا آخر آورده.
این تصور منه، حالا اگه غیر از این بود آقای سپهوند بفرماین. و این که گفتن این تفسیر رو یه خورده بیشتر معرفی بفرمایید و آیا ترجمه شده این تفسیر یا نه، تفسیر البیان؟
نه بعید ترجمه شده باشه.
سپاس گذارم. بله.
این رو علامه طباطبایی وارد تفسیر که میشن ابتدای در واقع معنایی از آیه ارائه میدن طبق همین روش قرآن به قرآن، اما خب خیلی مختصرتر از المیزان. بعد بلا فاصله وارد روایات میشن، مفصل روایات رو میارن و بعضیاش رو تأیید میکنن، بعضیاش رو رد میکنن، بعضیا رو تضعیف میکنن. اینکه جناب مهدوی راد فرمودن که علامه طباطبایی حق بزرگی بر گردن روایت تفسیری دارن، در پیرایش اونها اون جرأتی که علامه طباطبایی در نقد روایات داشته رو کمتر کسی داشته. حدود 6-7 جلد اول از بهار الانوار رو هم ایشون در واقع روایاتش رو توضیحاتی بر روایات نوشتن و متاسفانه دیگه ادامه نیافت. الان چاپ هم شده حدود 6-7 جلد اول از بهار الانوار رو ذیل برخی از روایات، همینطور اصول کافی، توضیحات و تعلیقاتی نوشتند، بعضا نقدهایی نوشتند که چاپ هم شده و اون روشی که در نقد اینها گرفتن، پیش گرفتند، واقعا بی نظیر نباشه کم نظیر هست. بله.
خیلی متشکرم. استاد رزاقی بفرم.
دو تا استفاده کردم خیلی جالب بود. یکی این که با اشاره بسیار دقیق استاد دکتر مرادی برای این که علامه جایگاه ائمه رو جایگاه معلمی میدید، ایشون رو معلم زنده میدیدند. اینه که در یک کلاسی تصور کنیم که دانش آموزان و دانشجویان به جای اینکه به اون منطق استاد برسند، سعی میکنن فقط اون جزوه هایی که برخی از اعضای کلاس از گفته های استاد خودشون با قلم خودشون نوشتند اکتفا و بسنده کنند. کلاس تموم شده، بین دانشجویان بحثه، عده‌ای میان که آقا این جزوه‌ای که من نوشتم اصله، اینو گفت، من اینو نوشتم. یکی یه ذره بالاتر باشه بر اساس منطق استاد بگه که آقا شما اینو اشتباه نوشتی، اون موقع حواست نبوده، یا استاد اصلا مثلا یک سخن دیگری میگفت، شما اینو جای دیگه نوشتی. چسبیدن به جزوه، همون جزوه رو ببری پیش استاد، معلوم نیست که تایید بکنه یا نه تقریرات درس رو. این جایگاهی که برای ارزشی که برای علم استاد و روش استاد ما در نظر میگیریم و علامه در نظر گرفته، با جایگاهی که جزوه‌ای که از کلاس یک استادی نوشته شده، این تفاوت بین دو روش هست. و نکته دیگری که من استفاده کردم استفاده زبانی بود. زبان منطقی دارد و زبان یک مهارتی هست، ولی این زبان وقتی تولید میشه و توسط دستگاه‌هایی در ابزارهایی مثل نوار و الان تو فایل‌ها به صورت عملی ضبط میشه، اونها محصولات یک زبان هستند. هیچ وقت نمیتونن جای یک زبان زنده رو بگیرند. نوارهایی که مثلا از اوائل انقلاب مونده، از سخنرانی های بسیاری، اینها درسته، خوبه، اما همین ها رو برای گوش دادن و فهمیدن
خداوند نیز فهم و تدبر را برای اهل تحقیق در آیات اعلام می‌دارد. یعنی خداوند هم در فرایند فهم و تدبر همواره فعال و پویا. لقد کان فی یوسف و اخوته آیاتون لسائلین. بخش دو استاد رزاقی مطلبتون
دو تا مطلب بود که تموم شد و این بحث زبان بود آخری که ما اون محصولات تولید شده در یک زبان خاص رو حالا طبق امکانات عصر، طبق امکانات زمان، یک زمانی اصلا این امکان ضبط نبوده، فقط آن چیزی که یک فرد زنده با گوشش میشنید و با عقلش یک ذره اونو تغییر میداد با دستش روی کاغذ مینوشت و این میشد حدیث، روایت. روایت اینه دیگه، کاغذ نوشته شده. خود امام که ننوشته با دست خودش بده بفهم،
تازه با فاصله زمانی نوشتنش آغاز شده است.
این یه جزوه‌ای میشه که بر خود معلم ترجیح داده میشه، در حالی که زبان رو باید یاد گرفت، اینها رو باید بلد بود و بعضی موقع لازم میشه که این غلطاش هم باید بفهمی بگیری. اون نگارنده اشتباه نوشته، مثلا اون اصل زبان رو باید در مکالمه دو طرفه با معلم یاد گرفت تا بتونی به یکی دیگری یاد بدی. و روی الان مثلا بهتر شده که مثلا امکان ضبط هست، بدون تغییر، بدون دخالت نیروی هوش انسانی، عین سخنان من و شما روی این فایل های الکترونیکی ضبط میشه. ما درک و فهم اینها هم خودش نیاز به اون اصل عقل، علم زبان و خیلی چیزهای دیگه علم داره، اون جوهره زبان و جوهره اسلام و علم داره.
اگر ضبط هم میشد دوباره هم مشکل این فرقه نداشت
با این تراکم ها جای اون عقل سبک و خفیف کارآمد و چابک رو نمیگیره، اینا متراکم میشه روی همدیگه، بعدا نمیشه اصلا پیداش کرد و دوباره اینها رو منظم کردنش خودش یک سامانه ای میخواد که لازم هست. اینا بالاخره کار دنیاست، کار عالم ماده همینه دیگه، اینا رو باید متراکم کرد، زیاد کرد، منظمش کرد، دسته بندیش کرد، تقسیم بندیش کرد، ولی کار عقل و علم یک چیز دیگری است.
یه مورد که ببخش شما بس کشتیم،
نه من
به رابطه با روایات عرض مطرحه، بعضی از این روایت ها میگن که خب هر حدیثی که شنیدید به قرآن عرض کنید، بعضی از اینها مضمونش اینه که اصلا هرچی شنیدید حالا چه در قالب حدیث یا در قالب های دیگه عرضه کنید به قرآن، واقعا هم همینطوری باید باشه. شما انواع چیزا میشنویم دیگه، فقط حدیث که نمیشنویم، حرف های اساتید مختلف رو میشنویم از رادیو این ور اون ور، انواع حرفا، کتاب های مختلف میخونیم، همه اینا حدیث هم دیگه، حرف هم اینا رو باید چیکار کنیم؟ همه رو باید عرضه کنیم به میزان قرآن.
سرکار خانم دکتر خلخالی هم یادداشت گذاشتن، خدا قوت، بیش از 20 سال پیش استاد لسانی در مورد تفسیر المیزان تأکید میکردن المیزان میزانی است بر همه تفاسیر. یعنی به عبارت دیگه منظورشون احتمالاً این بوده که اون نگاه علامه به جایگاه ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان معلم در تفسیر قرآن در خود تفسیر هم به این شکل منعکس شده که خود تفسیر المیزان هم در بردارنده همه بحث‌های تفسیر همه آیات و سوره ها، اونم تازه فقط توسط خود علامه نیست، بلکه المیزانیست، معیاریست برای روی کرده تفسیر. یعنی سپاسگزاریم از همه سروران که ما رو بی برق هم تحمل کردن. از آقای دکتر مرادی خیلی ممنون، از عالی.
من هم سپاسگزارم.
اگر مطلبی باشه از قلم نیفته حاضران و کاربران برخط بفهمم، و اگر مطلبی باشه
همه
در
ادامه
این که مطلبی که فرمودید که قرآن معیاره برای همه چیز، همین روایات عرض و اینها، همین حدیثی که از پیامبر اکرم وجود داره، از التوسل علیکم الفتن فعلیکم بالقرآن، که همه موارد باید به قرآن عرضه بشه، نه اینکه فقط اقوال یا مثلا برداشت هایی از قرآن، یعنی میدونم احادیث یا مثلا موارد دیگه، یعنی هر لحظه، هر اتفاقی که برای شما پیش بیان فعلیکم بالقرآن، در همون لحظه با همون فهم خودتون به سراغ قرآن برید و ببینید قرآن چیکار میکنه با خود.
بله، احسنت. الحمدلله رب العالمین، مجدداً گرامی می‌داریم روز بزرگداشت علامه مجاهد مفسر کبیر علامه طباطبایی رضوان الله علیه رو و فرمودن این هفته هم ظاهراً هفته قرآن عنوان گرفته. این رو هم خدمت همه سروران تبریک می‌گیم و پیشاپیش ایام فاطمیه رو خدمت همه سروران تسلیت عرض می‌کنیم و آرزوی موفقیت و سلامتی. به لطف خدا 251 سمینار علمی کانون زبان قرآن با ارائه دکتر حسین مرادی و با موضوع پیشوایان دین و تفسیر قرآن رو در اینجا خاتمه می‌دهیم با ذکر یک صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.